بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. و انما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ما انه تقسیم لأحد قسمی لأن ظاهر کلام المفصل المذکور و ان کان هو تفصیل بین الحکم التکلیفی والوضعی الا ان آخر کلامهی ظاهر فی اجراء الاستصحاف نفس الاسباب و شروط والموانع دون السببیت و شرطیت والمانعیه. قبل از اینکه به این درس برسیم، راجب صفحه 34 فإنما حکاه المحقق، عرض کردیم که این فإن فا فای تعلیله، درست به وزان اون چه که شیخ تو صفحه 35 آورد، خط دوم لعن الاخباری. اینا رو باید تو یه وزان تفسیر کنیم، چون نشون میده که فکر شیخ از آوردن اینا چی بوده. هر دوتاش به یک وزان فکر شیخ رو نشون میده. ما چند تا از حواشی رو نگاه کردیم، ندیدیم که اینها ارتباط یا هیچی نزده بودن اینجا حاشیه، یا اونایی که یه مقدار شرح کرده بودن، از اونایی که بنده نگاه کردم، همه رو که نرسیدم نگاه کنم، ندیدم کسی ارتباط برقرار کنه بین این انما حکا المحقق الخانساری با اونی که بالای صفحه قال المحقق الخانساری داشتیم. حالا یا قفلت بوده یا دیدن مثلا عبارت شیخ با بالا ناسازگاره، فقط خواستن این عبارت رو حل کنن و برن، لذا تمسک نکردن. لذا تنها راه حلی که به نظر میاد تا الان بعد از تأمل واسه حل این عبارت باشه به نحوی که بخوایم از شیخ دفاع کنیم، همونیست که سروران عزیزم دیروز فرمودند و ما هم گفتیم که اگر بخوایم دفاع کنیم لاقل بعد این باشه، ولی خب اونم مشکلاتی داره، عبارت یه خود پسش میزنه از جهات متعددی که حالا یه مقدارش رو خارج از کلاس عرض کردیم برای اینکه درس پیش بره دیگه متذکر نمیشه. اما انما لم ندرش، این تقسیم ثالث رو این چرخید که مستصحب یه وقتایی حکم تکلیفی است، یه وقتایی حکم وضعی است. حکم وضعی هم سببیت نه سبب، شرطیت نه شرط و مانعیت نه مانع. فقط مون پس چرا شیخ انصاری خودش تعبیر کرد به کل اسباب و شروط و الموانع؟ حالا ببینیم انشالله تعالی میتونیم آخری وچی براش درست کنیم یا نه باید تماما اشکال. چرا ایشون این رو بیان کرد؟ فرمود قد وقع الخلاف من هذه الجهه ففصل صاحب الوافیه بین التکلیفی و غیره. توجه دارید که اینجام شیخ انصاری تعبیر به غیر کرد. غیر تکلیفی یعنی چی؟ یعنی فقط وضعی یا اعم از وضعی و مثلا اصلا اموری که از مقوله احکام نیست، امور خارجی موضوع. این تعبیر غیر این خاصیت رو داره، ولی ادامه عبارت شیخ انصاری نشون میده که نه، غیر منظور وضعیه، گرچه تعبیر به غیر کرده ولی منظور وضعیه. ولی باید تو عبارات دقت کرد، تو کلام نویسی، چون هر کلمه بار معنایی خودش رو داره. بل انکار فل اول دون الثانی، یعنی در احکام تکلیفی استصحاب حجیت نداره ولی در احکام وضعی داره. خب شیخ انصاری میگه اگر شما به من اشکال کنید بگید توی وجه ثانی شما اینجوری فرمودید، فرمودید تقسیم مستصحب به حکم شرعی غیر حکم شرعی، و حکم شرعی رو هم اومدید تقسیم کردید به کلی و جزئی، خب چرا این وجه ثالث رو نگنجوندید در همون وجه ثانی؟ چطور به همین نفع که شما بیان کردید حکم شرعی میتونه کلی باشد جزئی باشد، میفرمودید حکم شرعی میتواند وضعی باشد تکلیفی باشد، دیگه این وجه ثالث رو به عنوان مستقل بیان نمی کردید. چطور اینکه کلی و جزئی رو تو همونجا گنجوندید، وضعی و تکلیفی رو همونجا می گنجوندید همونجا؟ شیخ انصاریونه چه جوابیده؟ ایشون می فهمد که این که من این رو به طور مستقل ذکر کردم به خاطر این است که اون مفسری که ذکر کردیم، یعنی مرحوم صاحب وافی فاضل تونی، گرچه کلامش ابتداءً ظهور دارد که مفصل بین تکلیفی و وضعی است، ببینید اینجا دیگه تعبیر به وضعی میکنه نه غیر، گرچه مفصل بین تکلیفی و وضعی است در ظاهر ابتداییش، ولی آخر کلامش یه تعبیری دارد که نشون میده او تفسیر رو یه جور دیگه دانسته. چرا؟ چون وقتی میرسه به حکم وضعی میگه اعنی، منظورم از حکم وضعی عبارت است از نفس اسباب، نفس شروط، نفس موانع، و حالا که اینا که حکم وضعی نیستن، اینا موضوع حکم وضعی هستن. حکم وضعی همونجوری که دیروز عرض کردیم سببیت بود، شرطیت بود، مانعیت بود. سبب مثل دلوک شمس، دلوک شمس که یه موضوعه، که یه موضوع تکوینی تابع جعلم نیست. شرط بفرمایید خدمت شما طهارت، شرطیت شیئون، شرط شیئون آخر، طهارت که یه موضوعه، مانع حیث، مانعیت شیئون، مانع که موضوعه، که میگه اینجوری مثال زده، لذاست که من وجه ثالث رو جدا کردم. ببینیم و انما لم ندرج هازت تقسیم از ثالثه فتقسیم ثانی، ما ان این تقسیم ثالث تقسیمون لعهد قسمی، یکی از دو قسم تقسیم ثانیست. کدوم قسم؟ حکم شرعی، حکم شرعی در مقابل غیر حکم شرعی. چرا لم ندرج؟ لأن ظاهر کلام المفصل المذکور فاضل تونی صاحب وافیه و ان کان هو تفصیل بین الحکم التکلیفی والوضعی الا ان آخر کلامهی ظاهر فی اجراء الاستصحاب، حجیت استصحاب فی نفس الاسباب و شروط و الموانع، اینا هم که حکم وضعی نیستن، که اینا موضوعاتن. دون از سببیت و شرطیت و المانعیه، که اینا حکم وضعی هن. بعدش هم میفرماید که این بحث رو، چون این قول قول هفتمی است که مرحوم شیخ انصاری صفحه 50 کتاب میاره، وقتی اقوال رو میفرماد صفحه 50 این قول رو میاره، بعد انشالله تعالی تو صفحه 121 به بعد همونجوری که دیروز عرض کردیم اول اصل عبارت مرحوم صاحب وافیه رو میاره، بعد شروع میکنه مفصل، یه چیزی حدود 28 صفحه بحثشه، شروع میکنه اشکال کردن به جاهای متعددی از کلام او. لذا میفرماید که سیدتز هزالک اند نقل عبارتهی، تو صفحه 121 نقل عبارتشو میکنیم، اند تعرض لعدلت الاقوال، وقتی داریم متعرض ادله اقوال میشیم اونجا ذکر میکنیم، اینجا فقط تو باب تقسیمات بود به طور خلاصه نکته رو عرض کردیم. ببینید رفقا، به نظر شما نسبت به این عبارت شیخ انصاری باید مطلبی رو بگیم یا مطلبی به ذهن نمیرسه؟ اول من ذهن شما رو کمک بگیرم. خوندیم دیگه، شیخ انصاری یه تقسیمی رو مطرح کرد، بعدش برای وضع شرعی مثال زد به اسباب و شروط و موانع، به جای اینکه مثال بزند به سببیت، شرطیت، مانعیت، خودش تعبیر اسباب و شروط و موانع مطرح کرد. بعد فرمود خلاف واقع شده، فصل از صاحب الوافیه و این از تکلیفی و غیرهی. بعدش هم یه علتی آورد که چرا من اینو تو تقسیم ثانی نگنجوندم. چیزی به نظرتون میرسه یا نه؟ ببینید یه نکته این است که از شیخ انصاری سوال میکنیم، شما که پایین نوشتید دون سببیت و شرطیت و المانعیه، یعنی اینا حکم وضعیه، بالا هم خودت داشتی واسه حکم وضعی مثال میزنی، چرا خودت گفتی اسباب و شروط و موانع؟ با این خودت میدونی اینا موضوعاتن، خودت تصریح میکنی. حالا هم عرض میکنم کجا تصریح میکنه. تنها دفاعی که از شیخ میشود کرد این است که شاید یه لحظه ذهنش رفته به بیان صاحب وافیه، تنها دفاع اینه، وگرنه باید تصریح کنیم بگیم منظور از اسباب سببیت الاسبابه، شرطیت و شروطه، مانعیت الموانع، وگرنه هیچ جور نمیشه از شیخ دفاع کرد تو اونجایی که خودش بیان میکنه. این یه قسمت از عبارت. حالا انشالله تعالی عبارت رو بعدن هم میاریم میخونیم. دیگه چی به ذهنتون میرسه؟ ببینید شما رجوع کنید به اوثق جلد 572، قلائه جلد 267، سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 52. سید فرموده لا کرامت فی هذا الاعتذار. شما اعتذار آوردی واسه عدم درج، این اعتذارت به درد نمیخوره، کرامتی نداره. چرا؟ چون اگر مرحوم صاحب وافی راجب نفس اسباب گفته، نفس شروط گفته، نفس موانع گفته، و خود شما میگید، خود شما هم نمیگفتید، مشخص بود اینا موضوعاتن، یعنی امور خارجیان، خب تفصیل رو تو ناحیه تقسیم ثانی قرار میدادی تو قسمت غیر حکم شرعیش، اینجا بیان میکردی، بازم این میشد از تقسیمات تقسیم ثانی. گفتی تو حکم شرعی نمی گنجونی، چون اون در حقیقت تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی نداده. تو چی داده؟ اومده گفته که تو اسباب، شروط، موانع جاری میشن، اینا موضوعات. خب تو تقسیم ثانی میومدی میگفتی غیر حکم شرعی که امور خارجی است، مثلا که موضوعات است، تفصیل میدیم بین سبب، مانع، شر و غیر این سه مورد، اونجا تفسیر میدادیم. لذا سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه میگه در حقیقت پس باید بگیم صاحب وافیه نظرش اینه، در احکام مطلقا وضعیه حکمیه استصحاب جاری نیست، در موضوعات اگر سبب باشد، مانع باشد، شرط باشد، جاری است، غیر آن جاری نیست. میگه این میشه نظر صاحب وافیه. بشنوید. رجوع کنید به صاحب بحر جلد 6 317. صاحب بحر یه جوری خواسته از شیخ انصاری دفاع کنه. دفاع. میگه این ایراد به استاد وارد نیست. دو تا دفاعیه میارن. البته آخر دفاعی دوم یه فتح عملی هم خودش می نویسد. رجوع کنید اون عبارت بحر رو نگاه کنید، ببینید اون دفاعیه رو، البته با توجه اون فتح عملی که خود صاحب بحر می نویسد، این قابل قبول، قابل دفاعست یا اشکال آقایون جا داره. حالا خدمت شما هست شما، شما صفحه 50 رو بیارید. صفحه 50 ببینید، صفحه 49 که شروع بحث احوال اون رابع و خامس و سادس دیروز، ساب از تفصیل بین الاحکام الوضعیه، ببین چی میشه، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، اینجا رو ببینید، و و الاحکام تکلیفیه تابعه این اسباب و شروط و موانع و بین غیرها من الاحکام شرعیه فیجری فل اول دون الثانی. این یه چیز جدیدی شد یه چیز جدیدی نشد؟ گفت جاری میشه استصحاب در اسباب شروط موانع و احکام تکلیفیهی که تابع اینها هستن. خوب گوش کردیم؟ من حالا یه مثال بزنم براتون، گرچه در اصول فقه اینو داشتید اونجا مثال زدیم. ببینید مثلا وقتی استصحاب کردیم مانع حیض را، بعد میتونیم چیکار کنیم؟ استصحاب حکم حاصل از این حیض را هم استصحاب کنیم. مثلا استصحاب حرمت دخول در صلات برای این خانوم میشه؟ به این میگیم حکم تکلیفی تابع اون خدمت شما مانه. میگه تو اینم میشه جاری کرد. خب تو این صفحه که الان خوندیم، صفحه که الان توش بودیم، خب این مطرح نبود. لذا خوب دل بدیم تو اون صفحه که الان محل بحثمون بود، صفحه 36، عده‌ای از آقایون تفصیل‌های مختلفی رو به صاحب وافیه نسبت دادن. الان ببینید اینه که سید صاحب عروه نسبت داد چی بود؟ فرمود ایشون قائل است که در احکام مطلقا جاری نیست، در موضوعات اگر از مقوله سبب شرط مانع باشد جاریست، در غیر آن جاری نیست. این میدونید نکتهش چیه؟ نکتهش این هستش که عبارات صاحب وافیه عبارات سختیه، از یه حیث هم قموزدا، به طوری که خود شیخ انصاری رو وادار کرده وقتی ازش بحث میکنه به تیکه تیکه عبارات او گیر بده. خود شیخ میفهمد آخه اینجا اصلا از عبارات قبل در نمیاد، اینجا قموز داره، اینجا اصلا چی خاصی اراده کنی؟ به خاطر این اختلاف در عباراتش این است که تفصیلات مختلفی به او ارائه دادن. ولی رفقا یه چیز رو دقت دارید، ما اگر میخواییم شرح رسائل بدیم دیگه باید جمع بین صفحات بکنیم. الان این حاشیه‌ای که سید صاحب عروه اینجا زده با توجه به اینکه شرح رسائل درست نیست، چون شیخ انصاری قولی که به اون نسبت میده اینه، صفحه 50، از تفصیل بین الاحکام الوضعیه و الاحکام تکلیفی تابع لها و بین غیرها من الاحکام شرعیه. یه چیزی هم توجه دارید دیگه، تو اینجا شیخ انصاری بین موضوعات هم تفصیل نداد، فرمود فقط در احکام وضعی مطلقا، در احکام تکلیفیه که تابع نیستن جاری نمیشن. درسته؟ بین غیر آمن احکام شرعی منظور اینه دیگه، احکام وضعی مطلقا، احکام تکلیفیه که تابع اسباب و شروط و موانع نیستن. حالا یه دور بیایید صفحه 121 رو ببینید، ما وقت نداریم، درسمون عقب میفته، ولی از یه جهتی هم فضلا سر این کلاس نشستن من حیفم میاد. ببینید صفحه 121 ایشون شروع میکنه قول مرحوم فاضل تونی رو آوردن. صفحه 122 شروع میکنه. اولا ببینید شما فاضل تونی رو قبل از این فنقولو هم بخونید، همون عبارت خدمت شما عرض شود که فاضل تونی رو وقتی خواهید نگاه کنید که براتون آدرس دادن 202، شما از ابتدای صفحه بخونید که شیخ انصاری اونا رو نیبرده، بسیار مطالب خوبی داره و قابل استفاده. ببینید میگه احکام شرعی 6 تاست، اولی و دومی احکام اقتضاییه که درش فعل مطلوبه، این واجب و مندوب میشه، احکام اقتضایی که ترک درش مطلوبه، این حرام و مکروه میشه، احکام تأخیری که اباحه، این میشه اون 5 تا تکلیفی. ششمیش رو ببینید خودش چی میگه، خود فاضل تونی، تعبیر احکام وضعی است، ولی ببینید چی میگه، کل حکم علی الشیء به انه سبب لامر او شرط له او مانع له. بعد میگه خدمت شما عرض شود من عبارت رو جا میندازم، وقت نیست. شما صفحه 123 رو ببینید، خط 1 2 3 4 5 6، خط 6 شما ببینید 123، ف
فالاحکام التکلیفیت الخمسه المجرد عن الاحکام الوضعیه لا یتصور فیها الاستدلال بالاستثناء. این همون نکته صفحه 50 است که چرا شیخ انصاری تو صفحه 50 اضافه کرد چی رو آقا؟ والاحکام تکلیفیت تابعت لها، چون میگه اونایی که مجرد از احکام وضعیان تو اونا استثاب جاری نمیشه. خود فاضلتونی تا این که بیایید فضلای عزیز 123 خط آخر رو نگاه کنید. فظهرم اما ذکرنا ان الاستثاب المختلف فی لا یکون، لا یکون الا حسنه لا یکون الا فی الاحکام الوضعیه. ببینیم احکام وضعیه چی میگه. اعنی الاسباب و شرائط و الموانع للاحکام الخمسه. دوباره یه للاحکام الخمسه میاره، این همون تابعیت هست. من حیث انها کذالک و وقوع فی الاحکام الخمسه انما هو به تبعیتها. بعد شیخ انصاری صفحه 125 چیکار میکنه؟ اول وارد حقیقت حکم وضعی میشود. اینجا نظر خودش رو میده، میگه بعضی از آقایون گفتن حکم وضعی حکم مستقل و مجعول، ولی عده‌ای گفتن نه. کدوم درسته دیگه؟ وارد مباحث میگه، بعد شروع میکنه به تیکه تیکه عبارات مرحوم صاحب قافی اشکال کردن. دیگه وقت نیست، از اینجا به بعد شما ببینید اون هدفی که سبب شد من 50 رو بخونم و از این عبارت صفحه 121 که تفصیلاتی که آقایون ذیل صفحه 36 نوشتن مواظب باشید که رهزن نشه. یادداشت میکنید بعد میبینید با 50 ناسازگاره، با عبارات فاضلتونی هم ناسازگاره، یا حالا از نظر شیخ ناسازگاره. خب این برای این عبارت. اما تقسیم الاستصحاب به اعتبار دلیل المستطر، ذهن شریفتون باشه تو صفحه 26 فرمود برای استصحاب تقسیماتی است. یک، به اعتبار مستصحب تمام شد الحمدلله. دو، به اعتبار دلیل دال بر مستصحب. مرحوم ناینی تو فواید جلد 4 صفحه 319 تعبیرش همین دلیل داله، ولی تو اجودی که نور دارد جلد 2 351 تعبیر رو تغییر داده، نوشته منشأ یقین. آقای خویی هم در مصباح تعبیر رو کرده منشأ یقین، تقسیم استصحاب به اعتبار منشأ یقین. منشأ یقین هیچ فرقی با دلیل داله بر مستصحب ندارد، لذا عبارات ناینی آقای خویی تطبیق دارد بر مطالب همینجا، کمون که خود ناینی در اجود تصریح میکند. اما بل اعتبار ثانی فمن وجوه ایزن، دوباره سه وجه دارد. احدها، ببینید رفقا، اولیش این است که دلیل دال بر مستصحب یه وقتی اجماست که بهش میگن استصحاب حال اجماع، حال اجماع یعنی استصحاب اون وضعیتی حالت سابقه‌ای که به وسیله اجماع ثابت شده است. اینش. یه وقتی غیر اجماست. دوباره شیخ انصاری می‌فرماید ظاهراً این استش که نسبت دادند، این تعبیر نسبت دادن شاید انسب باشد که بین این دوتا تفصیل دادن، لذا ما این تقسیم رو بیان کردیم. ببینید، اما بل اعتبار ثانی همین وجوه ایزن، ایزن یعنی مثل اعتبار اول. احدها من حیث ان الدلیل مثبت للمستصحب اما ان یکون هو الاجماع و اما ان یکون غیره. این غیره رو چی تفسیر کنیم؟ اون چیزی که به ذهن اولی میرسه کتاب، سنت، عقل. ولی شما در بعضی از محشی میبینید عقل رو مطرح نکردن، مثل حاج آقای اعتمادی. ببینید جلد 3 میگه فقط کتاب و سنت. یکی از استادهای بزرگوار ما در درس می‌فرمودن فقط کتاب و سنت. نکته اینا چی بود؟ نکته اینا اون وجه ثانی بود، چون در وجه ثانی می‌خوایم بحث کنیم از این که آیا به اعتبار حکم عقلی که ثابت میکنه مستصحب رو، دلیل عقلی که ثابت میکنه مستصحب رو قائل به تفصیل بشیم یا نشیم. لذا اینا چی کار میکردن؟ چون تو وجه ثانی میخواییم راجع به دلیل عقلی که مثبت مستصحب از صحبت کنیم، دیگه اینجا نمی آوردن. ولی ظاهرا این دوتا از همدیگه
اجنبی باشن، بعیده که شیخ انصاری مد نظرش باشد، لذا کتاب و سنت و عقل رو اینجا شاید بتونیم هر ستاشو مطرح کنیم. اما ان یکون غیره وقد فصل بین هذین القسمین غزالی. ببینید شیخ انصاری اینجا چی فرمود؟ قد فصل، من پای تخته چی گفتم؟ گفتم نسبت داده شده، گوش کردید؟ قد فصل بین هذین القسمین الغزالی فانکر الاستصحاب فی الاول، استصحاب حال اجماع، خب یعنی توی غیر اجماع ثابت کرده، قبول کرده. و ربع ما یظهر من صاحب الحدائق، اوثق رو ببینید جلد 572 میگه بل من جماعت ممن سبقه او و لحقه او، شروع میکنه عبارات رو آوردن، اونجا میتونید ببینید. و ربع ما یظهر من صاحب الحدائق فی ما حکی عن فی الدرر النجفی، کتاب ایشان. یظهر ان محل النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الاجماع، اونی که محل نزاع است استصحاب حال اجماع، عده منکر شدن عده مثبت شدن، ولی در غیر استصحاب حال اجماع این عبارت نشون میده که میخواد بگه متفق علیه است. و ربما یظهر من صاحب الحدائق ان محل النزاع آیا استصحاب حجیت دارد یا ندارد، اعتبار دارد یا ندارد، فل استصحاب منحصرون، نزا منحصر است فل استصحاب حال اجماع، تو این اختلاف عده مثبت عده منکر، ولی در غیر حال اجماع، حال سنت، حال کتاب، حال عقل، نه دیگه اونا متفقون علیه هست حجیت استصحاب. و سیاتی تفصیل و ذالک عند نقل ادله الاقوال ان شاء الله تعالی. این قول صفحه 50 توسط شیخ انصاری قول هشتم اعلام شده، قول هشتم. تفصیلش کجا؟ شما صفحه 149 رو بیارید، 149 مجبورم این مقدار رو بخونم دیگه، چاره‌ای نیست. ببینید حجت القول الثامن قد نسب جماعت الى الغزالی، اونجا به عهده نگرفت، لذا من چیکار کردم؟ الان داشتم درس میدادم گفتم منسوب به عده، چون شیخ گرچه تو این صفحه که الان بودیم فرمود و قد فصل بینه، ولی تو اون صفحه به عهده نگرفت. چرا؟ چون میخواد بگه غزالی چنین مفصلی نیست، لذا حق تعبیر صفحه چیه؟ 149 قد نسب جماعت الالغزالی القول به حجیت الاستصحاب و انکار حاف استصحاب و حال الاجماع، میشه؟ خب فقط برای این عبارت که اینجا رو خوندم خوب گوش کنید. شیخ انصاری اونجا وقتی وارد قول غزالی میشه نقل میکنه، میگه ظاهرا باید ما اصلا غزالی رو منکر استصحاب مطلقا بدانیم. گوش کنید این نکته خوبیه، چون اونجا خونده نمیشه، من وظیفه‌مه که اینو لاغر اشاره کنم. اونجا میگه نسبه، ولی وقتی اصل عباراتش رو میبینیم که میاره یه مقداریش رو شما بخوانید، نکات خوب و قشنگی داره، ما وقت نیست مجبوریم ازش بگذریم، میگه ایشون منکر حجیت استصحاب مطلقاست. چرا؟ میگه وقتی عباراتش رو میخونیم در حقیقت اون مفصل بین حال اجماع و غیر حال اجماعی که تو این صفحه گفتیم نیست. او میدونی چی گفته؟ او حقیقت عبارتش این است که اگر دلیلی نسبت به زمان ثانی مهمل بود مثل اجماع، مثل اجماع و هر چیزی که مثل اجماع نسبت به زمان ثانی نمیتونیم حکم رو بفهمیم، مهمله، در این صورت فرموده استصحاب حجیت نداره. ولی اون دلائلی که نسبت به زمان ثانی گویا هستند، یعنی زمان ثانی رو هم شامل میشن، مثل چی؟ مثل عمومات، مثل مطلقات، عمومات زمانی، مطلقات نسبت به زمان، که اگر زمان اول رو گرفت زمان ثانی رو هم میگیره، در این صورت استصحاب تو اینها حجت هست. آفرین. حالا میرسیم به این که چرا شیخ میگه او منکر حجیت استصحاب است مطلقا. چرا؟ چون همینو قبلا خوندیم در همین کلاس. شیخ انصاری فرمود اینا اخذ به ظهورات است، لا ربط لها بالاستصحاب. یادتونه دیگه تو همین کلاس خوندیم، فرمود اینا که اخذ به ظهوراته، اینا که شد اخذ به ظهورات. تو این بقیه هم که اون منکر استصحابه، پس در حقیقه اون منکر حجیت استصحاب مطلقا هست و یه چنین تفصیلی در حقیقت قائل نداره. شما صفحه 154 رو یه نگاه بکنید. ای کاش وقت بود و میذاشتن ما اونا رو بخونیم، بسیار مطالب قیمی دارن. ولای افاهن نکثیرن من کلماتی، خصوصا قوله او اخیرن چیه؟ صریحٌ فی ان هذا الحکم غیر مختص بالاجماع، بل یشمل کل دلیل که یدل علی قضیه مهمله من حیث الزمان، به حیث یقطع قطع حاصل می شود به انحصار مدلول اون دلیل مدلول فعلی فی زمان اول. فقط مدلول زمان اول رو می گیرن، لذا تو اونجا حجیت استصحاب، لذا اجماع یه مثاله. دلیل لفظی هم که سکوت داشته باشد مهمل باشد شامل می شود. به همین نکاتی که عرض کردم، بحر جلد 6 318 و اوسق جلد 5 صفحه 75 خط آخر و صفحه 76 اشاره می کند. تقسیم الثانی، این الثانی خیلی دقیق، خوب گوش کنید. ما یه مقدار عبارات شیخ رو جلو ببریم، بعد انشالله اگر وقت کردیم مطالبی رو از متأخرین و معاصرین تقدیم محضر بکنیم. اون چیه؟ اون این هستش که ایشون میفرماد که شما میدانید یه وقتی حکم شرعی به وسیله حکم عقلی ثابت میشود، میدانید چون در مباحث الموجب مختصرا در اصول فقه در باب ملازمات عقلیه مفصلا خوند، مثلا مثل چی؟ مثلا مثل این مثال می فرمودید که عقل درک می کند، حکم عقل به معنی درک عقل بود دیگه، ملاحظه فرمود درک می کند مصلحت نوعیه را در عقل، مصلحت نوعیه در ذوق، به تبع این درک سغراسازی میکنه، میگه العدل و حسن و الظلم و قبیح، و چون این از مستقلات عقلی است یک کبرایی به نام قانون ملازمه در مستقلات هم کارایی دارد. این هم اثباتش کرد مرحوم مظفر، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقلا، یعنی به حکم العقل که تو درس میگفتیم این عقلنا رو نیندازید به هیچ وقت، نتیجه این قیاس میشد مثلا العدل و حسن و شرعا عقلا، این میشد صغرا واسه مقصد ثالث. مقصد ثالث میومدیم میگفتیم کل حکم عقلی قطعی فهو حجتون، نتیجه میشد العدل و حسن و شرعا ای واجب، فقیه می نوشت وجوب عهد در رساله. تو قسمت غیر مستقلات هم اگر تو بعضی از موارد قبول میکردیم مشابه این حرفا میزدیم، البته تو هر کدوم اونا قانون ملازمه مخصوص به خودش بود. این کل ما حکم به العهد حکم به شرع فقط کبرا در باب مستقلات، اونجا نکاتش رو عرض کرد. ببینید رسیدیم به حکم شرعی، پس یه وقتی حکم شرعی به وسیله دلیل عقلی است، حالا می‌خوایم ببینیم که آیا استصحاب در اونجایی که حکم شرعی به وسیله دلیل عقلی ثابت میشه حجت یا حجت نیست. مرحوم شیخ فهمد من مفصلی ندیدم که بخواد بگه اگر حکم شرعی به وسیله دلیل شرعی یعنی نقلی ثابت شد این حجت است، به وسیله دلیل عقلی ثابت شد این حجت نیست، یا بالعکس. پس چرا اینو بحث میکنه؟ میگه اینجا بحثمون در حقیقت
بحث سر تحقق استصحاب است. بحث به عبارت دیگه بحث صغروی است. آیا استصحاب
اصلا عند شک فی حکم العقل محقق میشه صغرویاً یا محقق نمیشه؟ لذا بحث یه حیثیت صغروی دارد نه حیثیت کبروی. این مقدار بخونم. الثانی من حیث و انهو ان المستصحب قد یثبتو به دلیل شرعی به وسیله آیه، به وسیله روایت، به وسیله اجماع. اگر مثلا اجماع رو دلیل شرعی اطلاق بکنیم، حالا مباحثش رو در جلد یک ملاحظه فرمید، فقط یثبتو به دلیل عقلی براش مثال زدن. یه مثال بزنم که تو این مباحث میخوایم ازش زیاد استفاده کنیم. اون مثالی که میخوایم بزنیم اینه که محشینی هم دارم. بحث خدمت شما هر شود که تصرف فی مال غیر بدون اذنه، اینو عقل برش قبار میکنن. بقیه قیاس اینجوریست که عرض کردیم، کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع عقلا، بعد تصرف فی مال غیر بدون اذنه حرام و حرمت شرعی ازش به دست میاد. ولم اجد من فصل بینهما، من کسی رو پیدا نکردم که تفصیل بدهد بین مستصحبی که با دلیل شرعی ثابت میشه یا مستصحبی که وسیله دلیل عقلی، الا اینکه بحث سر اصل تحقق استصحاب. این الا یعنی بحث کبروی نیست، بحث صغروی است. برای اینکه مطلب ایشان رو عرض بکنم، چاره ای ندارم که چند تا نکته رو عرض بکنم به عنوان مقدمه تا عبارت شیخ انصاری حل بشه. مقدمه یک، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 289، البته قبل از 289 هم تو صفحه مثل صفحه 158 داره، ولی اصل بحثش تو صفحه 289. چی؟ اونجا می‌فرماید شرط استصحاب آن است که موضوع محرز باشد، محرز باشد، معلوم البقا باشد. یه ذره بهش فکر کنید دلیلشو میتونید متوجه شید، ولی الان شما صفحه 289 رو بیارید. ببینید، ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطن که بقاء الموضوع، موضوع باید باقی باشه، عدم معارض وجوبه بر و تحقیق رجوع الکل الى شروط جریان الاستصحاب. الاول بقاء الموضوع فی زمان لاحق، موضوع چیه؟ تعریفش میکنه و المراد بالموضوع محروز المستصحاب. ببینید، شما میگفتید که یقین سابق داشتم به کریت این ما در ساعت مثلا ده، یه مقدار ازش آب برداشتم شک کردم در بقای کریت. به کریت میگفتیم مستصحب، این کریت عارض بر چی بود؟ عارض بر ما بود. به ما که معروض این مستصحب است میگه موضوع، این باید باقی باشه تا بشه استصحاب کرد، وگرنه اگر آبی در زمان ثانی باقی نباشه یعنی چه استصحاب؟ تصورش مساوی با تصدیقشه، مایی باقی نیست، استصحاب کلیه. ثم مازا زیدی باقی نیست، چه استصحاب عدالت رو ثم مازا فایده ای نداره. شما ادامه عبارت اونجا ببینید، دلیلش هم خود شیخ انصاری میاره، چون تصورش مصاحبه با تصدیقش، من دیگه بیشتر از این متذکر نمیشم. این مقدمه. مقدمه دو، در اصول فقه خدمت شما عرض شود یه بحثی داشتی تو صفحه 233، اسباب و حکم العقل العملی بالحس و الخلق. زیر اون چی خوندی؟ زیر اون اینو خوندی، وقتی که عقل میخواد حکمی داشته باشد باید موضوع برای این حکم علت تامه باشد. تعبیر علت تامه از بنده بود در درسم، ولی از عبارات مرحوم مظفر به دست میاد. یعنی چی؟
گفتش که به تعبیر مرحوم مظفر نو باید درک کنن، به درک نوعی هم درک کنن. اینا دیگه یاداوریه دیگه، توقع این که من اینا رو درس بدم فضلا ندارم، عرض کردم صفحه شما هست. نو درک کنن یعنی همه بدون هیچ شذوذ انسانی، همه انسان ها در همه مکان ها در همه زمان ها، اونم به درک نوعی نه درک خاص جزئی درک کنن. این که ظلم قبیح هست رو همه درک میکنن در هر زمانی در هر مکانی، اونم به نحو نوعی درک میکنن نه به نحو خاص. این یعنی چی؟ یعنی عقل در حکمش تمام قیودات موضوع وقتی برایش محرز تمام شد حکم میکنن. باید موضوع بشه موضوعی که علت تامه است، معلول که حکم عقل است بیاد. میگفتیم عقل خیلی موجوده عاقلیه، تعبیر میکرد خیلی مخلوق عاقلیه، یک ذره مسئله برای شبهه پیدا کنه به اندازه سر سوزن قیدی از قیودات موضوع براش ناحل باشه، اصلا ورود پیدا نمیکنه. نمیگه من حاکمم، حکمی نداره، درکی نداره. موضوع باید علت تامه بشه. علت تامه بشه یعنی چی؟ یعنی مقتضی، تمام، مانع، مفقود. برای اینکه موضوع محقق بشه تمام مقتضیات وجود این موضوع باید تمام بشه، تمام موانع باید مفقود بشه، اون وقت این معلول حکم عقل به تبعش میاد. لذا اگر یه جایی شک کردیم آیا حکم عقل وجود دارد یا ندارد، در حقیقت این شک برگشتش به این است که آیا موضوع محقق شده است به صورت علت تامه، که اگر محقق شده حکم عقل باشد، یا موضوع محقق نشده به نحو علت تامه، یا مقتضیاش تمام نبوده، یا مانعی موجود بوده، در این صورت حکم عقل اصلا نمی آید. به عبارت دیگه حکم عقل یا مقتوع الوجود است اگر موضوع علت تامه شده باشه، یا مقتوع العدم است اگر موضوع از جهت مقتضی دچار اشکال یا مبتلا به وجود مانع باشه. این هم یه مقدمه. بعدش هم یه عبارتی رو برای شما بنویسم، لطفا این عبارت هم بنویسید تا عبارت شیخ انصاری رو شرح بدم انشاءالله. موضوع و حکم العقل، حکم العقل مبین و مفصل و من کل جهته، گفتیم باید بشه علت تامه، از هر جهتی وجود مقتضیا و عدم موانع باید کار تمام بشه. الجهات و قیود الموضوع، جهات نقش آفرینی در موضوع میکنه، اینا وابسته های موضوع هست. اشک فلحوک یختست و من جهت شک فی اهدا هازه الجهات، فشک فلحوک یرجع و الاشک فلموضوع. شک که در حکم کنیم در حقیقت شک کردیم در یکی از این جهاتی که قیود موضوع هم، شک که در قیود موضوع یعنی شک در موضوع، لذا شک که در حکم برگشت میکند به شک در موضوع. حالا با اینه که عرض کردم وقت گذشت، انشالله تعالی ببینیم که این بیان شیخ انصاری چی میخواد بگه. استغفرالله.